بله خیلی خوبه، بفهمید.
خب میخوایم وارد ماجرای پیوند بشیم، ماجرای پیوند، پیوند بین آموزه‌های اسلامی و تمدن‌های کهنی که از قبل از اسلام وجود داشتن. برای اینکه این موضوع رو باز بکنم لازمه که یکی دو تا مقدمه رو عرض بکنم. مقدمه اول این که ما تفاوت باید قائل بشیم بین اسلام، مسلمانان و آثار معماری اونها. اینا سطح از سه اعتبارن. یعنی چی؟ یعنی آموزه های اسلام از نظر ما یعنی آنچه که در قرآن، سنت و عترت اومده. مسلمانان یعنی چی؟ یعنی به میزانی که بنده و شما و دیگر تمدن‌های مسلمون باور داریم به اونا و به اونا عمل میکنیم. پس به طور نسبیه، چقدر من مسلمونم، کشور ما مسلمونه، فلان تمدن مسلمونه، بسته به عملشه.
بله.
آثار اسلامی یه لول باز اعتبارشون میاد پایین‌تر. چرا؟ چون متأثر از اقتصاد، متأثر از اقلیم، متأثر از سازه، هزار تا عامل تأثیر میذاره تا من بتونم یه ساختمانی رو بنا بکنم یا در مقیاس کلان یک شهری رو بنیان بنهم.
از این با این تفاسیر ما نمیتونیم بگیم که یک معماری معماری اسلامی هست. میتونیم بگیم که یک معماری متأثر از تمدن اسلامی هست.
یک معماری به طور نسبی متأثر از آموزه‌های اسلامی است.
بسیاره.
این کلمه نسبی خیلی کلمه کلیدیه.
بله.
چرا؟ چون ما وقت اشتباه میکنیم، فکر میکنیم که مثلا فلان معماری که مال فلان تاریخ از جامعه مثلا اسلامی، مثلا معماری مسجد امام صفوی، این همه چیش اسلامیه. نه، اینجور نیست. این به میزانی که از آموزه‌های اسلام بهره برده باشه اسلامیه.
حتی اگر مسجد هم باشه.
حتی اگر مسجد باشه. حالا که این حرفو زدید، من یه پرانتز کوچیک باز میکنم. شما جریان مسجد ضرار رو میدونید دیگه. مسجد ضرار مگه مسجد نبود؟
حتی من در جریانش نیستم.
خب مسجد ضرار، سوره توبه، اگر شنونده های عزیز مطالعه بفرمایند، مسجدی بود که شخص پیامبر اونو تخریبش کرد.
بله.
علتش این بود که خداوند گفت این مسجد با اهداف اسلام سازگار نیست و با نیت نفاق ساخته شده. به پیامبر دستور میده که بزن از بین ببرش.
من یه اسم دیگه شنیدم، فکر میفهمید که مسجد زراع. من دو دنبال مسجدای تو اصفهان میگشتم. زراع چیه داستان؟ بله.
بنابراین پس اسلامی بودن حتی اگر مسجد باشه میتونه مسجدی باشه که اسس علت تقوا به قرآن نباشه.
بله.
خب وارد ماجرای پیوند بشیم. گفتم که اسلام، نور اسلام در مدینه النبی نزج پیدا کرد و شروع کرد به توسعه پیدا کردن، اما متاسفانه دچار چند لایه انحراف شد تا به ایران ما برسه. اسلامی که وارد ایران میشه و یواش یواش شروع به توسعه پیدا میکنه، یواش با توجه به گذر زمان، شما میدونید امویان از تا 132 هجری امویان بودن و اسلام فکر کنم سال 30-31 هجری وارد ایران میشه. به خاطر همین عباسیان که 600 سال هم حکومت میکنن و ایرانیان با این اسلام در واقع از بعد حکومتی مواجه میشن. تا ببینیم تأثیرش تو معماری چگونه است.
بسیار عالی. جناب نقره کار، بریم سراغ همین بحث معماری دقیقت که موضوع اصلی برنامه هست. با ورود اسلام به ایران چه تأثیری ما در معماری ایرانی شاهد هستیم؟ یعنی وقتی که معماری ایرانی چه بود و وقتی که اسلام وارد شد چه شد؟
بله، عرضم حضور شما که خب قبلنم عرض کردم که هر یک از تمدن‌های هفتگانه جهان دارای پیشینه تاریخی، تجربیات تاریخی در حوزه معماری و شهرسازی بودن. بله. وقتی که اسلام وارد هر کدوم از این فرهنگ‌ها شد، در درجه اول نگرش آدم ها رو عوض کرد. نگرش آدم ها به جهان، نگرش آدم ها به خالق جهان و نگرش آدم ها به روابطشون با هم دیگه. از حکومت بگیرید تا تجارت بگیرید.
بله.
تا روابط بین کشورها بگیرید و و و
حتی روابط اقتصادی، روابط اقتصادی. اجتماعی بین المللی و همه چیز.
اولین اتفاقی که میفته، یه سری کشورهای اسلامی شکل میگیرن که یه وجه مشترکی با هم دیگه دارن. یعنی ایران زرتشتی و هند هندو و نمیدونم چین بودا، یواش یواش میشن ایرانی مسلمان زرتشت چیز هندی مسلمان و چینی مسلمان، اینا یه بچه مشترکی پیدا میکنن. به همین دلیل تبادلاتی بین اینا برقرار میشه، تبادلات فرهنگی، تبادلات تجاری، وجوه مشترکی پیدا میشه. یواش یواش هنر اینا هم با هم در میآمیزه. عزیزان شنونده‌ای که خودشون اهل هنرن یا میبینن هنرمندانی که دارن کار میکنن، مثالی که بخوام بزنم شبیه آبرنگ میمونه. شما رنگای آبرنگو که با هم قاطی میکنید، یه قرمزی دارید، یه زردی دارید، یه آبی دارید، از طریق اون آب که حلال همه ایناست، اون آب و پاکی آب شما تشبیه بدانید از اسلام و رنگهای مختلفی که رنگ تعلق هر یک از این تمدن هاست، هر کدوم زیبایی خودشو داره، ویژگی‌های خودشو داره، با اون آبه که ترکیب میشن یه رنگ ترکیبی میشن که همه ویژگی‌های قبلی توشون هست، یه چیزی اضافه تر هم توشون هست
و یک ماهیت واحد هم
ماهیتی دارن. پیدا میکنن که بخشیش ماهیت واحده، چون ریشه در اسلام داره، بخشیش رنگ و بوی تعلق خودشونه، چون ریشه در بوم خودشون داره.
و ما این رو دقیقاً در معماری اسلامی میتونیم ببینیم. بله. بسیار
در مورد معماری چه اتفاقی میفته؟ خب تمدن ایرانی بر اساس دستبندی که استاد پیرنیا میکنن و استاد بنده آقای معماریان اینو تغییر فرمودن.
بله.
پیش از اسلام ما دو شیوه معماری رو میتونیم برای معماری در نظر بگیریم، برای ایران در نظر بگیریم، شیوه معماری پارسی و شیوه معماری پارتی. شیوه معماری پارس ریشه های ماد داره که اولین حکومتی است که در ایران، در شمال غرب ایران کنونی شکل میگیره و نهایتاً میشه معماری هخامنشی که مرکزش و پایتختش شیراز و تخت جمشیده. این رو اصطلاحاً شیوه معماری پارسی مینامن اساتید بزرگواری که نام بردم و یک ویژگی های خاصی داره که عرض خواهم کرد که اون وقت این چجوری میاد با اسلام ترکیب میشه. شیوه معماری پارتی دوره اشکانی و ساسانیه که طبیعتاً تداوم یافته یه دوره هخامنشیه، اما به طور طبیعی تجربه تاریخی ایرانی رو هم جمع شده، از تجربیات کشورهای دیگه استفاده کرده و خب معماری غنی‌تری به ما میده.
مثلا نقوشش متفاوته، سردیس‌ها و تندیس‌ها متفاوته،
تفاوت‌هایی داره. بله. خب شیوه معماری پارسی ما چند تا الگوی فضایی ازش داریم، شیوه معماری پات رو هم چند تا الگوی فضایی ازش داریم. یعنی معمار ایرانی که می‌خواد با اسلام مواجه بشه، از قبل یه چیزایی، حالا به زبان شوخی عرض کنم، تو جیبش داشته، یه چیزایی داشته و حالا که اسلام میاد، اولین اتفاقی که میفته از نظر معماری یا یکی از مهمترین اتفاقات که میفته، شکل‌گیری یه بنای جدیدی به نام مسجد بوده. شما میدونید اولین کاری که پیامبر برای بعد از ورود به مدینه کردن ساختن مسجد بود
و این خودشونو مظهره از
مدینه. بله دیگه، مظهره. حالا ما امروز نمیرسیم، شاید در دفعات بعد بگیم که تو شهرسازی ایران حالا چه اتفاق میفته، اون بحث جداگانه ایست، ما تو معماریش الان داریم صحبت میکنیم. بله. بنابراین معمار مسلمان، تازه مسلمان ایرانی مواجه شد با یه مقوله‌ای به نام مسجد. خب چه کار کنیم؟ میخوایم مسجد بسازیم. یه نگاهی به تجربیات تاریخی خودش کرد و یه نگاهی به مسجد، الگوی مسجد پیامبر کرد. الگوی مسجد پیامبر یک مسجدی است شامل دو بخش اصلی، بخش های فرعی زیادی داره، دو بخش اصلی داره، یک شبستان داره و یک صحن یا حیاط داره. شبستانی رو به قبله، ستونهای از درخت نخل، پوشش ساده ای از الیاف نخل یا برگ های نخل و یک حیاطی که جماعت مسلمین درش باشن یا احتمالاً شبها یا وقتایی که آفتاب نیست مثلا اونجا نماز بخونن. و یک دیوار سمت قبله‌ای که لزوماً بسته باشه برای اینکه نه اینا مزاحم رفتن بشن، نه دیگرانی که رفت آمد میکنن تمرکز نمازگزارا رو به هم بزنن. این یه الگویی شد برای معمار مسلمان. اما معمار تازه مسلمانی که اول ورود اسلام تجربه تاریخی خودش نگاه کرد به معماری هخامنشی، گفت من در تخت جمشید تالارهای 40 ستونی دارم.
چقدر نزدیکه، یعنی چقدر شبیه.
آره نگاه جدید، خب پیامبرم که یه چیزی شبیه، حالا اون موقع تو اسم شبستان نبود، الان اسمش ما میذاریم مساجد شبستانی، ولی حالا نمیدونم اون موقع اسمش چی بوده، پیامبرم یه همچین چیزی ایجاد کرد. خب من در تمدن اصیل خودم شبیه اینو خیلی هم خلاصه کار شده تر ازش دارم، خب همینو برم دارم میکنمش مسجد دیگه. بنابراین اولین مسجدایی که شکل گرفت مسجد شبستانی بود که بعدن حالا شاید بعدها بخوایم صحبت کنیم شیوه خراسانی در معماری ایران اسم داره. مسجد شبستانی، بهش مساجد بو مسلمی هم میگن،
بو مسلمی،
ابو مسلمی، بله، ابو مسلم خراسانی. آره
بله،
هم شیوه خراسانی هم بهش میگن، اصطلاحات مختلفی داره ولی زبان امروزی ترش مساجد شبستانی است. یک سالونی پر از ستون به فاصله های مساوی که به سمت قبله در واقع کشیدگی داره، نمازگزارا توش نماز جماعت رو برپا میکنن. بعد یه الگوی دیگه‌ای هم، این الگو رو ما از معماری هخامنشی وام گرفتیم و تو معماری مسجد اسلامی ایرانی خرجش کردیم، استفاده کردیم از این وام. الگوهای دیگه‌ای هم ما از معماری هخامنشی داشتیم، مثل الگوی تزئیناتی کاشی. شما همین الان که تشریف ببرین توی تخت جمشید، یه بخش موزه‌ای زحمت کشیدن و درست کردن، توی اونجا از کاشی‌های لعابداری اونجا نشون داده میشه که نشون میده که در دوره هخامنشی ما این رو میدونستن ایرانی ها که در واقع سفالی رو، خاکی رو بگیرن و خشت بکنن و خشت رو بپزن و روش لعاب بزنن و رنگامیزیش بکنن، و این اتفاق خیلی جالبیه.
همون کاشیایی که کاشی حالت گل چند پر،
بله بله، کرد اون گلای چند پر هم لوتوسن، ویژه معماری پیش از اسلام ایرانی، که از نمادهای معماری ایرانی پیش از اسلام گل لوتوس هست، نیلوفر آبی هست که شما به دقت دیدید و بهش اشاره کردید. و اما از معماری پارتی و که در واقع گفتم اشکانی و ساسانی ما الگوهایی داشتیم. یه الگوی ایوان بود، شما هنوزم معروف تاق کسرا هنوزم میدید، تاق مدائن رو میدید میبینید، ما الگوی ایوان رو هم داشتیم. بنابراین برخی از معماران ایران از اون الگوی ایوانی که ما از قبل داشتیم استفاده کردن و علاوه بر مساجد اولیه شبستانی مساجد ایوانی رو درست کردن
که توی اصفهان ما خیلی میبینیم.
نه، اون ایوانی که تو اصفهان هست متفاوت، عرض خواهم کرد، خیلی کمه الگوی مساجد ایوانی ما که یه ایوون فقط، مثلا مسجد جامع کرمان یه دونه توش هست،
بله.
فقط یه ایوونه، هیچی نیست.
که بعدن خیلی نماش هم دیدیم، فقط همون ایوونه و واقعا چیز دیگه
و دیگر نداره. هیچ، فقط اون ته دیوار ایوان بسته شده و یه محراب کوچولو توش گذاشته شده.
بله.
مساجد ایوانی شکل میگیره که خیلی رشد پیدا نمیکنه، چون به سرعت توسعه پیدا میکنه و تبدیل به همون چهار ایوانی هایی میشه که حالا شما فرمودید و منم خواهم گفت. سومین الگویی که معمار ایرانی داشت، از اون استفاده کرد در معماری مسجد و اونو به زیبایی پرورش داد، الگوی چهار تاقی بود. فناوری گنبدسازی فناوری است که در دوره اشکانی در واقع شکل میگیره و در واقع رشد پیدا میکنه. ما عموماً معابد زرتشتیمون یک چهارتاقی بوده که یک گنبدی روی اون قرار داشته. عزیزانی که دارن گوش میکنن میتونن همین الان توی موبایلشون جستجو بکنن چهارتاقی ها در معماری ایران یا آتشکده های معماری ایران.
چقدر جالبه، یعنی آدم وقتی که فکر میکنه میبینه که میشه گفت که خیلی از المان ها، حالا المان لفظ فارسیش عنصر میشه، آره، خیلی از عناصری که در مساجد استفاده شده در حقیقت خیلی هاشون از همین معماری ایرانی گرفته شده، مثل همین تاق هایی که شما میفرمایید، مثل همین گنبد، بحث ستون هایی که در شبستان ها هست، تمدن اسلام به چه شکل وارد ایران شد و چطور روی معماری ایرانی تأثیر گذاشت و متقابلن معماران ایرانی و هنر معماران ایرانی در حقیقت در ساخت اماکن و اماکن مذهبی، حالا بیشتر مثل مساجد، چطور تأثیر گذاشته. جناب دکتر نقره‌کار، خب دقایق پایانی برنامه هم هست، اگه بخوایم جمع‌بندی داشته باشیم، که حالا جمع‌بندی نه، ادامه صحبت حداقل، چون واقعا شما انقدر به ترتیب این موضوع رو مطرح کردین که شاید نیاز به جمع‌بندی و حالا کلیگوی دیگه ای نباشه. این معماری، این هنر معماران ایرانی در حقیقت برای ورود به اسلام رو راجبش صحبت کردیم. ما اگه بخوایم این به طور خیلی خلاصه تری خدمات متقابل ایران و اسلام رو تو حوزه این معماری بخوایم خیلی کوتاه بهش اشاره بکنیم، چیا میتونه باشه؟
خب اگر اجازه بدید من بحث قبلیمو جمع کنم،
بسیار
به سمت،
بله بله،
جمع‌بندی برم. ما گفتیم که پس اسلام وارد ایران شد، یکی از تأثیراتی که روی معماری ما گذاشت شکل گیری فضاهای مذهبی بود. این که فضای مذهبی به نام مسجد شکل بگیره، معمار ایرانی اومد یک نیم نگاهی به مسجد پیامبر کرد و یک نیم نگاهی به تجربه تاریخی معماری تمدن ایران کرد.
بعدید همخوانی دارند و ازش،
بله،
استفاده کرد.
و از الگوی شبستان هخامنشی که البته اسم امروزی شبستان، اون موقع تالار بهش میگفتن، و از الگوی کاشیکاری های هخامنشی و از الگوی گنبدخانه های آتشکده های زرتشتی و از الگوی ایوان های ساسانی و از الگوی حیات که آن موقع بهش میان سرا میگفتن و در مسجد تبدیل به صحن میشه، از الگوی حیات در واقع کاخهای اشکانی و ساسانی استفاده کرد. ترکیب این الگوها با هم دیگه الگوی جامع و کاملی شد به نام مساجد چهار ایوانی ایرانی.
عجب.
که شما اوج اون رو در مسجد جامع اصفهان، در مسجد امام اصفهان و در بسیاری از مساجد اصیل ایرانی میتونین مشاهده بکنید.
مسجد شیخ لطف الله.
مسجد شیخ لطف الله مسجدی است که چون صحن یا حیات نداره، اساسا از یه الگوی متفاوتی. بله. حالا که این حرفو زدید، من بخش آخر صحبتم هم عرض بکنم. نتیجه ورود اسلام به ایران و برداشت معمار ایرانی مسلمان از مسجد پیامبر و از الگوهای سنتی خود پیش از اسلام ایران، چهار الگوی معماری مسجد رو شکل داد: مساجد شبستانی، مساجد ایوانی، مساجد گنبدخانه‌ای و مساجد ترکیبی. مسجد شیخ لطف الله که شما فرمودین مسجد گنبدخانه‌ای، یعنی نه ایوان به اون مفهوم، نه شبستان و نه صحن.
و چقدر هم زیباست.
زیباست، یه الگوی کاملیه برای خود. بله. وقتی صحبت از الگو میکنیم، شاید این بخش آخر صحبت من باشه، وقتی که صحبت از الگو میکنیم، مثالی که براتون بخوام بزنم شبیه الگویی است که خیاط ها برای لباس استفاده میکنن، شبیه الگویی است که تولید کنندگان خودرو برای ماشین استفاده میکنن. شما اگر دقت بفرمایید، تمامی آقایون کم و بیش، اونایی که لباسای معمولی امثال ما رو میپوشن، از یه الگو لباس استفاده میکنن، فقط رنگ و طرح و نقششون با هم فرق داره. الگو یکیست. تمامی ماشینهایی که تو خیابون همین الان رانندگان محترم دور برشون نگاه کنن، از یه الگو استفاده میکنن، فرم و شکل و رنگ و چراغ و فرمون و اینجور چیزاشون فرق میکنه. این الگوها دو ریشه اساسی دارن. یه ریشهشون نیاز انسانه که مشترک بین همه انسانات، همه آدم‌ها یه قد و اندازه‌ای دارن، متناسب با اون اندازه مقداری از فضا نیاز دارن، برای همین یه الگوی واحد فضایی نیاز دارن. یکیش بوم و اون منطقه‌ای است که درش شکل می‌گیره. الگوی مساجد کردستان با الگوی مساجد بوشهر، با الگوی مساجد حاشیه کبیری مثل اصفهان کاملا متفاوته.
در این شرایط اقلیمی هست، شرایط فرهنگی هست، اصلا بحث، چون ما اگه بخوایم بگیم که یک بنا یا یک سازه کالبد در نظر بگیریم، ما این بنا و سازه رو، اون روح اون سازه، روح اون کالبد میشه معماری، و اون معماری نشأت گرفته از فرهنگ اون جامعه است، نشأت گرفته از آرمان اون جامعه است، نشأت گرفته از حتی اقلیم اون جامعه میتونه باشه. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر نقره کار، واقعا توضیحات فوق‌العاده‌ای رو شما فرمودین و خیلی زیبا و شیوا این رو مطرح کردید از نحوه ورود اسلام به حالا این پهنه‌ای که ما امروز اسمش رو میذاریم پهنه اسلام، از نحوه ورود معماری اسلامی به ایران و تأثیرات متقابلشون. واقعا خیلی خوب بود، خیلی ممنونم از شما که قبول زحمت کردین، تشریف آوردید. اگه حالا نکته آخری چیزی هست، ما در خدمت شما هستیم، یا بریم خدافظی کنیم.
عرضی من ندارم، تشکر میکنم از دعوت شما و امیدوارم حرفام مفید بوده باشه.
زنده باد، فوق العاده بود، خیلی ممنونم از شما، خدا یار و نگهدارتون.
اولش به خاطر خودم، واقعیت آدم باید بگه، بعدم به خاطر سلامت اطرافیانم و جامعه.
با وضعیتی که پیش اومده و الان خیابونا خیلی شلوغ شده و اینکه قرنطینه مردم تقریبا در اومدن و به سر کارشون میرن، دیگه مهمه دیگه ماسک زدنه.
توصیه های مسئولین بهداشتی کشور اینه که ما ماسک و دستکش رو به فاصله گذاری اجتماعی رو برای مقابله با ویروس کرونا رعایت بکنیم.
من سعی میکنم در بیشتر اوقات ماسکمو بزنم.
من دیدم ماسک رو زدی ولی نزدی.
حقیقت اشتباه کردیم دیگه.
خودم برای خودم که میتونم یه کاری بکنم که سلامتی به خطر نیفته.
توصیه ما مردم عزیزمون علاوه بر همه نکات بهداشت فردی و موقعی که قبل از این هم بر اون توصیه مؤکد بود، دقت بیشتر در اجرای اونها، در رعایت اونها، رعایت فاصله گذاری و البته استفاده از ماسک در مکانهای شلوغ، مکانهایی که ممکنه فاصله گذاری به طور دقیق رعایت نشه، در اتوبوس، در مترو و اماکن مثل اون هست.
رایبت اولی سوس شده از سوی بعضی از مردم و بعضی از مسئولین.
من وقتی میبینم که مسئول محترم تو تلویزیون حضور پیدا میکنن در حال که دوربرشونم آدم هست، ماسک هم نزدن.
حالا منم الان ماسک ندارم، همون دوربر من کسی نیست. اگر بنده هم اگر جنوش دو نفر سه نفر بیان دوربر من، حتما ماسک میزنم، کما که میزنم هم.
بهار دلم را هوای شکفتن نسیم دمیدن همیشه تو بودی. از این شب هجران به صبح سپیدی امید رسیدن همیشه تو بودی. خزان دلم را شکوفه باران شکوه بهاران نگاه تو بود. تویی که گذشتی اگرچه ندیدی همیشه نگاهم به راه تو بود. ترابت باران به باغ دل و جان همیشه تو بودی همیشه تو بودی. کجایی ای نوبهار دلم به باغ جان برگ و بار دلم. امید من ای بهانه دل نشست غم عشقت به خانه دل. نشستم اگر به آتش غم ز نامت به لب دارم ترانه دل. همه شب ز غمت می نالم نظری به نگر بر حالم. تو دلم ز جفا خون کردی نگر که دلم چون کردی ای گل. آمدی که گل کند باغ من بهار من با تو غرق گل شود روز و روزگار من. مرو دیگر ز پیش من نگار من. گفتن نسیم دمیدن همیشه تو بودی. از این شب هجران به صبح سپیدی امید رسیدن همیشه تو بودی. خزان دلم را شکوفه باران شکوه بهار نگاه تو بود. تویی که گذشتی اگرچه ندیدی همیشه نگاهم به راه تو بود. ترابت باران به باغ دل و جان همیشه تو بود.
ساعت 24 اینجا ایران تهران شبکه جوان.
طبق قوانین حقوق مؤلفین و مصنفین، کلیه حقوق این برنامه محفوظ و مربوط به این برنامه